بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. بحثمون در مورد فونداسیون و ساختن مبنای خانواده پر از مهر است. به خونه مهر خوش اومدید. بعضی ها خانه را می سازند، بعضی ها دوست دارند یه خونه رو بخرند، اما خانه مهر با پول و خرید و فروش به دست نمیاد و باید دست به دست هم داد. خانواده های دو طرف، سمت دختر خانم و خانواده آقا پسر، به کمک هم دیگه کمک کنند این زوج جوان انشاءالله یک خانه پر از مهر و محبت بنا کنند. مثل جلسات قبل در خدمت جناب دکتر استاد محکام هستیم، آقای دکتر روانشناس بالینی، بررسی میکنند مبانی که میتونه انشاءالله خانواده ای رو پر از مهر و محبت و سالم ایجاد کنیم. جناب دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، خدمتتون هستم.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری گرامی و همه بینندگان عزیز. خوشحالیم که باز هم توفیق دست داد در خدمت عزیزان باشیم، در خدمت شما هستیم.
سلامت باشین، بزرگوارین. جلسات پیش رو پیگیری کردید، استاد در مورد ملاک ها صحبت کردن که اصلا برای انتخاب کردن ما باید ملاکی داشته باشیم یا نه. فرمودند بله، همونطوری که شما برای انتخاب دوست و یک منزل و حتی لباس یک ملاکی رو به نسبت اینکه الان هوا گرم سرد چه نوع لباسی رو نیاز دارید، در ذهنتون اون ملاک‌ها رو دارید و میرید برای تهیه کردن اون کالای مورد نیاز، برای انتخاب شریک راه و اون همسفری که در طول زندگی انشاءالله میخواید به خوشی خرمی در کنار همدیگه باشید و لذت ببرید و شاکر خداوند باشید، حتما نیاز هستش که یک سری ملاک‌ها رو مد نظر داشته باشیم و طبق اون انجام بدیم. در طی جلسات گذشته جناب دکتر فرمودند در این ملاک ها مثلا یک سری اقتضائیات بدنی و جسمی داریم و همچنین یک سری ملاک های شخصیتی. جناب دکتر در خدمتتون هستیم، در مورد شخصیت صحبت های فرمودید، در مورد اون امکانات بدنی و نقص هایی که ممکنه کسی داشته باشم فرمودید. اگر صلاح میدونید یک گذرا خلاصه به اون آیتم های قبل داشته باشیم تا ادامه برنامه رو گوش میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونطور که فرمودید ما در مرحله اول تولید ملاک یا در واقع ساختن ملاک های انتخاب همسر اومدیم گفتیم که اول باید خودشناسی بکنیم. ما باید خودمون رو بشناسیم و بر اساس شناخت از خودمون سعی بکنیم ملاک هایی رو که برای اون میخواییم همسرمون انتخاب کنیم رو پیدا بکنیم. من وقتی خودم رو شناختم، همونجور که شما مثال زدید در مورد لباس، من اگر اندازه بدن خودم رو بدونم، سایز بدن خودم رو بدونم، میتونم یک در واقع لباس مناسب انتخاب کنم، یا گرما و سرما، یا مثلا این که بنده رنگ پوستم سفید هست لباس تیره به من میاد، یا رنگ پوستم سیاه هست و سبز هست و تیره هست، طبیعتاً در واقع پارچه سفید به من بیشتر در واقع میاد، طبیعتاً بر اساس ویژگی‌های خودم من ملاک‌هام انتخاب می‌کنم. بنابراین در انتخاب همسر هم ما اولین کاری که انجام می‌دیم خودشناسی می‌کنیم. همونطور که شما گفتید ما در جلسات قبلی ملاک‌های بدنی و جسمانی و ملاک‌های شخصیتی رو بهش اشاره کردیم و همینطور ملاک‌هایی که مربوط به آداب و رسوم و در واقع سنت هایی بوده که در فضای قومی و قبیله‌ای و فرهنگی اجتماعی و همینطور دینی در افراد وجود داره و هستا اینها رو ما با همدیگه بررسی کردیم و توضیح دادیم که هر کدام از اینها سر جای خودشون بسیار اهمیت دارن و اگر ما به اینها بی توجهی بکنیم طبیعتاً در ادامه به مشکلاتی برخواهیم خورد. که از اینها دوتاشون خیلی شاخص‌تر بودن، یکی بحث مسائل دینی و یکی هم بحث شخصیتی. اشاره کردیم به روایت پیامبر گرامی اسلام که فرمودن اذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه، یعنی اشاره کردیم که اگر شما پیامبر اکرم می‌فرمایند که شما اگر فردی رو پیدا کردید که از شخصیت او خلق به معنای ویژگی‌های اخلاقی و یا ویژگی‌های شخصیتی هست، اگر از شخصیت او راضی بودید و همینطور از دین او راضی بودید، یعنی مدل دینداری و سبک دینداری او راضی بودید، یعنی به شما نزدیک بود و با شما همخوانی و همسانی داشت، با او ازدواج کنید. اینا بحثایی بود که ما در جلسات قبل بهش اشاره کردیم و امروز وارد چند تا ملاک جدید میشیم و ویژگی هایی که ما در زمین هم باید خودمونو بشناسیم. یکی از موارد بسیار جنجال برانگیز و پرحاشیه بحث طبقه اجتماعی هست. اینه که بعضی ها میگن آدم باید از طبقه اجتماعی خودش ازدواج کنه و یه تعدادی از افراد احتمالا دیدید مثلا موقع صحبت کردن میگن فلانی در شأن ما نیست. مثلا شما میبینید که یه دختر پسری با همدیگه توی دانشگاه با همدیگه آشنا شدن، علاقه مند هم شدن، میخوان ازدواج بکنن. وقتی در واقع دختر خانم به خانوادش میگه که فلانی میخواد بیاد خواستگاری، یا مثلا خانواده زنگ میزنن میگن اینا در شأن ما نیست، در ما مثلا خیلی خانواده بالایی هستیم، اونا خانواده پایینی هستن. این یکی از مسائلی است که به شدت در بسیاری از خانواده ها مطرح هست و یه تعداد زیادی شدیداً معتقدن که باید افراد از طبقه اجتماعی خودشون ازدواج کنن. در مقابل دیدگاهی وجود داره، این هست که بسیاری از علما و بسیاری از افراد متدین مطرح میکنن که اصلا طبقه اجتماعی نمیتونه نشان دهنده کفیت یک دختر با پسر باشه، اصلا شأنیت رو طبقه اجتماعی مشخص نمیکنه. خب اینجا ما باید چیکار بکنیم؟ نیاز به یه توضیح کوتاهی داره تا من این مسئله رو یه مقدار برای بینندگان عزیز باز بکنم.
بفرمایید.
اولا بریم طبقه اجتماعی رو ما با هم بررسی کنیم که طبقه اجتماعی از کجا ناشی میشه.
اصلا چی هست طبقه اجتماعی؟ بله.
طبقه اجتماعی معمولا ناشی از چند تا موقعیت هست. از زمانهای قدیم بعضی ها به خاطر اینکه از اول در یک خانواده بسیار متمول یا خانواده پرنفوذ به دنیا اومده بودن، اصطلاحاً مثلا جزء افرادی بودن که خانزاده بودن، مثلا نسلا در نسل اینا خان بودن و مثلا بزرگ یک روستایی بودن، بزرگ یک شهری بودن و همیشه به عنوان افرادی بودن که به هر حال زر و زور دیگه، چیزی که از قدیم گفته شده، هم مال زیادی داشتن هم قدرت بالایی داشتن، چون به هر حال در قدیم مخصوصا در زمانی که حکومت‌های جدی نبوده، طبیعتاً هر کسی پول بیشتری داشت میتونست امکانات بیشتری داشته باشه. حتی اگر ما به تاریخ هم نگاه بکنیم، شاید مثلا به 70-80 سال پیش نگاه بکنیم، در بسیاری از جاها بسیاری از خوانین تفنگچی داشتن، خودشون قانون بودن. تو یک روستای 10 پارچه آبادی، یه تعداد زیادی از مناطق، اینها خودشون میبریدند و میدوختند و حکمرانی میکردند و با در واقع پولی که داشتن و امکاناتی که داشتن، حتی تفنگچی‌هاشون اینا در واقع میرفتن مردم رو دستگیر میکردن یا زندانی میکردن یا حتی بعضی وقتا دست به قتل میزدن. بنابراین خانهای حکومتی واسه خودشون داشتن و شأنیتی داشتن. یکی از بخشی از شأنیت اجتماعی یا طبقه اجتماعی زمان قدیم به این گفته میشد. بعضی از موارد اعتبار و جایگاهی بوده که مردم به افراد داده بودن. فرض میکنیم یه نفر از اول میاد مثلا متولی یک مسجدی میشه، متولی یک حسینیه میشه، یا تو بازار یک آدم مؤمن و متدینی بوده که به مردم کمک میکرده، آرام آرام در نزد مردم جایگاه پیدا میکنه و میشه معتمد بازار، معتمد محله، معتمد یک شهر، و خب در ادامه هم فرزند او هم مثل او تربیت میشه و جای پدر میشینه و بعد نوه. همینطوری این هم یه شأنیتی ایجاد میکنه که طبیعتاً این هم یکی از آیتم ها یا شاخص هایی است که میتونه طبقه اجتماعی رو تعریف بکنه. آیتم بعدی که وجود داره شغل هست. ببینید بعضی از شغل ها از قدیم دارای جایگاه بوده، مثلا طبیب بودن هم در قدیم بوده هم الان. به هر حال مثلا پزشک بودن یک جایگاه خاصی رو در ذهن بعضی از افراد داره، یا مثلا میگم فلانی مهندسه، فلانی دکتره، فلانی استاد دانشگاهه. به هر حال یه تعداد از عرض کنم خدمتون شغلها، یا فلانی تاجره، یه تعداد از شغلها جایگاه داره و به هر حال در ذهن بعضی ها به عنوان جایگاه یا طبقه بالای اجتماعی به حساب میاد. در حالی که خب در حقیقت این چنینی نیست و در یه تعداد از کشورهای خارجی این مسئله به این اندازه الان جایگاه نداره و تا حدود زیادی اینها رنگ باخته و ما به هر حال بعضی از آیتم ها رو میبینیم که خیلی جاها افرادی که ظاهراً شأنیت اجتماعی بالایی ندارن به حساب بعضی ها ولی اینها به حد کافی به اینها توجه میشه و کارهای انجام میدن. خب به هر حال از اینها بخوایم بگذریم، هر کدام از اینها میتونه در بعضی از جوامع طبقه ایجاد بکنه. خب
این که میگن مثلا اصطلاحی که میگن ما از خانواده اصیلی هستیم، بله. باید از خانواده اصل و نسب، این کلمه اصیل و اصل و نسب
من فکر می‌کنم ما همچین چیزی رو ما نداریم به عنوان اصیل. الان مثلا خانواده جنابالی با خانواده بنده یا خانواده تک تک مردم چه شاخصی برای اصیل بودن داریم؟ خب آیا اگر مثلا یه نفر پدرش تاجر بوده، اونم تاجر زاده بوده، اونم تاجر زاده بوده میشه خانواده اصیل، و یه نفر مثلا عرض کنم خدمتتون این ویژگی رو نداشته دیگه اصیل نمیشه؟ توجه میکنید؟ درسته کلمه اصل و نسب به معنای اینکه یک نفر مشخص باشه که فرزند چه کسی است و او فرزند چه کسی بوده، به هر حال سلسله در واقع نسبش مشخص باشه، این معنای اصیل بودن هست که معلومه بالاخره این آدم خانوادهش مثلا ده پشت همچین آدمهایی بودن. اما اینکه شما بیایید مشخص بکنید که اصیل بودن به افرادی باشن که همچین جایگاه‌هایی که الان عرض کردم 3-4 مورد داشته باشن اونا اصیل هستن و افرادی که مثلا همچین چیزی نداشته باشن آدمهای اصیلی نیستن، نه ما همچین چیزی رو نداریم. اصالت اصولا نزد خداست و ان اکرمکم عند الله اتقاکم، و هر حال اینی که ما در از قرآن یاد گرفتیم، اونی که از پیغمبر اکرم یاد گرفتیم و از دین یاد گرفتیم، اون چیزی که باعث وجود آمدن اصالت میشه، اون چیزی که باعث وجود آمدن ارزش میشه، تقوای الهیه. اگر شما نزد خدا انسان سالمی بودی، انسان برتری بودی، با تقواتر بودی و خیشتندار بودی و کمتر گناه کردی، تو آدم در واقع با درجه بالایی هستی. نه اینکه هر کسی یک جاه و مقامی رو در واقع به صورت کاذب برای خودش به دست بیاره. از همینجا میخوایم به این نتیجه برسیم که در دیدگاه اسلام هیچ کدام از این مواردی که ما گفتیم شاید شأن به حساب نیاد. اینی که بابای تو پول داره، اینی که مثلا بابای تو شغل خیلی خاصی داره، یا مثلا خانزاده بوده، یا مثلا از کنم خدمتتون ویژگی خاصی داشته، اینا هیچ کدوم به معنای جایگاه بالا و شأنیت نیست. در کفیتی که در اسلام وجود داره همین دو تاییه که پیغمبر اکرم فرمودن، دینداری و تقوا به اضافه ویژگی شخصیتی. بنابراین ما میبینیم در اسلام فردی مانند جویبر، حالا با تلفظ فارسی بهش میگن جویبر ولی تلفظ عربیش جویبره، عرض کنم خدمتتون، چون میدونید دیگه تو ادبیات ما مثلا ما یه سیبویه داریم، سیبویه گفته میشه تو عربی ولی فارسی سیبویه تلفظ میشه. بعضی تلفظ ها در عربی و فارسی با هم فرق میکنه. این حالا جویبر یا جویبر یه فردیست به قول ما آسمان جل، یه فردیست جزء اصحاب صفه است، در زیر سایبانی که مهاجرینی که از مکه به مدینه اومدن و هیچی ندارن و جایگاهی ندارن شبها زیر اون سایبان میخوابن و اینا در واقع فقیرترین افراد مدینه هستن. خب ایشون همچین آدمی هست، با یک لاقباس، هیچی در نداره، نه امکاناتی، نه پولی، نه مالی، یه لباس داره بویه از کنم خدمتون بدن خودشه. حالا این آدم از پیغمبر اکرم میخواد که من میخوام ازدواج کنم، من میخوام به گناه نیفتم، میخوام تقوا داشته باشم. پیغمبر اکرم فرمود برید که با زلفا ازدواج کنید. زلفا دختر متمول ترین فرد مدینه است. وقتی ایشون میره خواستگاری، خب پدر زلفا برخورد مناسبی با این فرد نمیکنه و میگه تو در شأن ما نیستی. خب ایشون برمیگرده میشه پیغمبر و سکوت میکنه. پیغمبر میگن چی شد؟ میگه که منو راه ندادن. پیغمبر میگن که برید و حالا داستانش مفصل، من خلاصش عرض میکنم و بگید که پیغمبر اکرم میگن که جایگاه انسان به تقوای او هست، نه به عرض کنم خدمتتون مال و مکنتش. خب ایشون دوباره برمیگرده این حرفو میزنه، پدر این دختر خانم پا میشه میاد پیش پیغمبر اکرم به اعتراض که شما چرا همچین حرفی میزنید. دختر خانم میگه پدر اگر پیغمبر اکرم گفتن در واقع اصالت و جایگاه به تقواست، من میپذیرم اینو. ولی حالا پدر نمیپذیره، داستان مفصله، ولی بالاخره در نهایت چون دختر خانم میپذیرفته، پدر هم میپذیره و ازدواج میکنن با هم دیگه. اما داستانی که اینجا هست این هست، پیغمبر اکرم با این مسئله خواستن به همه مردم بفهمونن که اون چیزی که جایگاه داره، اون چیزی که رفعت مقام ایجاد میکنه، تقوای انسان هاست، عمل کرد انسان هاست، منش انسان هاست، شخصیت انسان هاست. خب این سر جای خودشه و ما اینو میپذیریم و قبول داریم. و دعوای بین در واقع مباحث اسلامی در ذهن بعضی ها با افرادی که میگن ما حتما بر اساس شأن باید ازدواج کنیم اینجا شروع میشه. خب ما به عنوان یک روانشناسی که حالا طلبه هم هستیم، مباحث رو بررسی کردیم و به مبانی دینی هم توجه کردیم، به این نکته میرسیم که اصل همونیه که پیغمبر اکرم فرمودن، اما در مقام عمل یک اتفاقهایی میفته. در جامعه فعلی ما هنوز اون مسئله‌ای که تقوای الهی بشه به عنوان جایگاه هنوز جا نیفتاده. خب حالا فرض میکنیم یه دختر خانمی از یه خانواده متمول، خانواده پولدار، زمانی که هر وقت از بچگی دهنشو باز کرده یه چیزی بخواد پدرش براش تهیه کرده، مادرش براش تهیه کرده، یعنی در ناز و نعمت بزرگ شده، اصطلاحاً لای پر قو بزرگش کرده. خب حالا میاد میره مثلا یه جایی توی دانشگاه، یه جایی با یه آقا پسری آشنا میشه. این آقا پسر از خانواده، حالا نمیگیم فقیر، از خانواده متوسطیه و اینها همدیگر میپسندن و تصمیم میگیرن ازدواج کنن. میان سمت خانواده ها، خانواده ها به این سادگی تن نمیدن. اولی مشکل ما اینجاست. شما میدونید که وقتی خانواده ها این پذیرش رو نداشته باشن، اتفاقی که میفته خانواده ها همکاری لازم و همراهی لازم رو در فضای مراسم های ازدواج و حمایت های بعد از ازدواج انجام نمیدن. خب خانواده وقتی میگه من با این آقا پسر راضی نیستم، دختر میگه من خواهی ازدواج کنم، میگم باشه برو ازدواج کن، ولی ما باری به هر جهت باید برای خود میکنیم دیگه، سنگ تمام وسط نمیذاریم، همه مراسم ها رو، برنامه ها رو درست انجام نمیدیم. خب این اتفاق باعث میشه چی بشه؟ اولا خانواده ها کم بذارن. وقتی خانواده ها کم گذاشتن، طبیعتا دعواها بین خانواده ها اتفاق میفته. این اولین مشکله. دعواها اتفاق میفته، مادر مثلا داماد میگه مادر عروس به من بی احترامی کرد، این فلان جا فلان کار انجام نداد، فلان جا فلان رسم رعایت نکرد. یه تعداد دعواها اتفاق میفته و این دعواها اولین دودش تو چشم خود دختر پسر میره. ما اینا رو دیدیم، همه میدونن، همه دختر پسرهای جوان هم شاید در خاله و عمه و دایی و بالاخره افرادی که قبل از اونها تو خانوادهشون ازدواج کردن، کم و بیش با بعد از این اختلاف ها که تو عروسی ها اتفاق میفته، تو بله برون ها اتفاق میفته، توی جشن ها اتفاق میفته و معمولا ناراحتی ها ایجاد میکنه، همشون با اینا مواجه شدن. این اولین مسئله هست. طبیعی است که شما در نظر بگیرید مثلا دختر خاله عروس یا مثلا خاله عروس یا عمه عروس یه جایی مثلا بگه شما در حد اندازه ما نبودید، شما مثلا این چیه، مثلا اگر طلایی که آوردید طلا این تومن قیمتشه، ما مثلا دو برابر این طلا یا پنج برابر این طلا انتظار داشتیم، شما ترتبانتون نیست، در حد اندازه دختر ما کار انجام ندادید. این بحث هاییست که معمولا تو خانواده ها ایجاد میشه. دومین مشکلی که معمولا وجود داره و خیلی از این اساسی تر هست، خود این فرد هست. دختر خانمی که لایه پر و قو بزرگ شده الان میخواد بیاد ازدواج بکنه، این آقا میتونه یک پنجم، یک چهارم، یک سوم از امکانات و نیازهایی که این دختر خانم تو خونه پدر داشته رو براش تهیه بکنه. خب دوتا اتفاق میفته، یا این دختر خانم میتونه تحمل بکنه یا نمیتونه تحمل بکنه. اگر تونست تحمل بکنه که خیلی خوبه، یک فردی بیاد بگه من حاضرم با این آقا ازدواج کنم به خاطر تقواش، با این آقا ازدواج کنم به خاطر شخصیت خوبش، با این آقا ازدواج کنم به خاطر انسانیتش و به خاطر این که این انتخابو کردم از بسیاری از نیازهای مالی خودم میگذرم، همچین آدمی پیدا بشه بسیار عالیه، که البته وجود داره. بسیاری از در واقع افراد اینطوری هستن، ازدواج کردن، ما مصادیق خیلی زیادی داریم، مخصوصا در مورد بسیاری از طلاب ما اینو داریم که خیلی از دختر خانم های جوان از خانواده های متمول حاضر شدن با یک طلبه جوان در واقع از لحاظ مالی هیچی نداره و کم بضاعت از ازدواج کنن و دم بر نیاوردن، تا آخرش هم در واقع اصلا منتی نذاشتن، کنارش بودن و خوشبخت هم بودن. اما این خیلی کمه و خیلی سخته.
ملاکش اصلا چیز دیگه،
ملاکش بوده. سخت بوده، همون ملاکش ملاک پیغمبر اکرم بوده، ولی واقعا سخته که به همچین چیزی تن دادن. اما یه تعداد زیادی از این افراد هستن که افسرده میشن، یه تعداد زیادی از افراد هستن که عصبی میشن، تحمل میکنه، سکوت میکنه، اما هر چقدر میره جلوتر میبینه خواهرش با یه مرد متمول ازدواج کرده، این با یه آدم در واقع فقیر ازدواج کرده، نمیتونه تحمل بکنه. تو مسافرت ها، تو مهمانی دادن ها، تو عروسی ها، تو لباس هایی که میخوان بپوشن، تو امکانات داخل خونه، همیشه این یک چندم خواهرشه، یک چندم دختر خالشه، دختر عمشه، یا برعکس پسر باشه. بعضی وقتا پسرها با دختر فقیرتر از خودشون ازدواج میکنن و بعد هم همچین مشکلی پیدا میشه. بنابراین ما به عنوان دیدگاه اسلام شأنیتی برای طبقه اجتماعی قائل نیستیم، چون دیدگاه اسلام همینه، همه اینو قبول دارن. اما در مقام عمل باید به ظرفیت دختر و پسر توجه بشه. اگر دختر و پسر این ظرفیت رو دارن که در فضای ازدواج مسائل مادی، امکانات و خیلی چیزهای دیگر رو فدای، عرض کنم خدمتتون، تقوا و ویژگی‌های شخصیتی و انسانیت بکنن، بگن ما با این می‌خوایم ازدواج بکنیم، طبیعتاً این ازدواج میتونه صورت بگیره. و البته اگر خربزه می‌خورن باید پای لرزش هم بشینن، یعنی یک بله گفتن حداقل 40 سال 50 سال باید این دختر خانم یا اون آقا پسر با نداری طرف مقابل بسازه، یا حالا اگر مسائل مالی نیست با مثلا مارک این که شما مثلا وصله تن ما نبودی، تو مثلا در حد اندازه ما نبودی، بتونه بسازه، بعضی متلک ها، بعضی نگاه های بعضی از افراد در داخل خانواده رو بتونه تحمل بکنه. اگر همچین ظرفیتی وجود داشته باشه، به نظر من هیچ اشکالی نداره انسان با یه فردی ازدواج کنه که ظاهرا از آز طبقه با او در واقع در یک طبقه نیست. اما همچین چیزی وجود نداره و مشکلاتی تو این وسط به وجود خواهد آمد و اون فردی که اساساً به ظاهر از طبقه بالاتره در آینده دچار مشکلاتی خواهد شد، مشکلات روحی روانی، عصبی شدنها یا تحمل نکردنها یا خدای نکرده اختلافهایی که منجر به طلاق و تلخ کامی میشه، طبیعتاً همچین ازدواجی صورت نگیره، خیلی بهتر هست. این مسئله ایست که به نظر میرسه باید ما قبل از ازدواج تکلیفمون رو با این مسئله روشن کنیم. یعنی جوانی که داره ازدواج میکنه به طبقه اجتماعی خودش توجه بکنه و بدونه که آیا با فردی که ازدواج میکنه در آینده مشکلاتی پیدا خواهد کرد یا نخواهد کرد. پس یک بار دیگه عرض میکنم، در اصل طبقه اجتماعی شأنیتی برای انسان نمیاره، اما در عمل چون دو نفر در دو تا سطح متفاوت از زندگی با همدیگه زندگی کردن، تنهایی، حالا که میخوان کنار هم قرار بگیرن، احتمال داره مشکلات زیادی ایجاد بشه، چه از لحاظ فرهنگی، چه از لحاظ خانواده ها، چه از لحاظ مالی. و این سه تا مسئله میتونه دردسرهایی برای این افراد درست بکنه، یا باید این آمادگی رو داشته باشن که اینها رو قبل از ورود به زندگی مشترک بین خودشون حل بکنن و ظرفیت بالایی در خودشون ایجاد بکنن، یا اینکه اگر تن ندن بین ازدواج، طبیعتاً چی هست؟ بهتر خواهد بود.
پس از نگاه اسلام، بفرمایید شما، از نگاه اسلام ملاک اصلی دینداری، ایمان و تقواست. حالا خود این دختر و پسر و خانواده ها باید ببینن که با اختلاف مالی و اجتماعی، شغلی همدیگه میتونن کنار بیان یا نه، که این دیگه برمیگرده به اون خصوصیات فردی شخص و خانواده است. خیلی متشکرم.
من یک نکته‌ام عرض بکنم خدمتتون. ببینید، خیلی وقتا بسیاری از پدرها و مادرها یادشون میره که یک زمانی خودشون جوان بودن و ازدواج کردن،
چه مشکلاتی داشتن؟
یه مشکلات زیادی داشتن. خیلی وقتا خب طبقه اجتماعی چجوری ایجاد میشه؟
بله.
بنده یک جوانه مثلا 20 ساله هستم، میرم توی مغازه کارگری میکنم و روزمز هستم، آرام آرام سرمایه جمع میکنم، بعد یه مغازه پیدا میکنم، بعد یواشاش این مغازه میشه دو تا مغازه، بعد یواشاش میشه سه تا مغازه، بعد یه اموال زیادی، بعد احتمال داره من به یه آدم بسیار متمول تبدیل بشم. حالا دخترم میخواد ازدواج بکنه، یه جوانی که درست شبیه 20 سال 30 سال گذشته من بوده و الان در توی مغازه کار میکنه، میگم در حد اندازه من نیست. خود من در اون زمان چجوری بودم؟
به ما نمیخوری.
بله، خود من تو اون زمان چجوری بودم؟ فراموش میکنم که یه زمانی منم از همین جا شروع کردم. الان من یا فرد متمولی هستم و بعد ادعای شأنیت میکنم. علاوه بر اینکه ما توضیح دادیم اصلا شأنیت نیست، مال دنیا واقعا شأنیت نیست، ولی این مسئله هم توجه کنیم که خود شما از روز اول چند درصد مردم ما از روز اول متمول بودن و همه چیزشون رو پدرشون و خانوادهشون براشون تامین کرده؟ خیلی از جوانهای ما، جوانهای مثلا 40 سال گذشته، از در واقع صفر شروع کردن، از نداری شروع کردن، زحمت کشیدن به اینجا رسیدن. خب طبیعتاً الان به جای اینکه یادش باشه که منم یه زمانی اینجوری بودم و شاید یه پدر خانومی اون موقع به من نه نگفت و اجازه داد من با دخترش ازدواج کنم و زندگیمو بسازم، چرا من همچین کار الان انجام ندم و بیام در واقع صرفاً مال خودم رو یا شأنی که خود ساخته است رو در واقع به رخ بکشم، بگم فلانی در حد اندازه من و دختر من نیست؟ این مسئله است که به نظر من والدین گرامی باید بهش حد کافی توجه بکنه.
متشکرم. دست درد نکنه. در خدمتتون هستیم. یک چند لحظه بعد با ادامه صحبت‌هایی که با جناب دکتر محکام داریم و ملاک‌های بسیار مهمی هم هست که انشالله به اون می‌پردازم و اگر وقت بود چند تا از سوال شما را مطرح می‌کنیم. در خدمتتون هستم.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب يا رب
که برگشتیم. در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه. امیدوارم که در این ایام ماه محرم حیاتی که شرکت میکنید در حسینیه ها، ما رو با اون قلب و دل لطیفتون و اشکهایی که برای آقای امام حسین علیه السلام از چشمای بارانی شما جاری میشه، ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. استاد در خدمتتون هستم. ادامه ملاک‌ها رو میفرمودید استفاده میکنید.
ما در مورد طبقه اجتماعی به نظرم به حد کافی صحبت کردیم.
بله متشکرم.
بریم سراغ بحث تحصیلات.
بله.
یکی از مسائلی که الان خیلی مطرح هست و در ذهن بسیاری از افراد معمولاً باش خیلی درگیر هستن و از اساتید و از روانشناس ها و اینا میپرسن، این هست که ما با چه کسی از لحاظ تحصیلی ازدواج کنیم؟ مثلا من لیسانس دارم، با کی ازدواج کنم؟ اشکال نداره این نفر دیپلمه باشه من باش ازدواج کنم؟ اشکال نداره فوق لیسانس باشه ازدواج کنم؟ یا مثلا این نفر دکترا داره، سر تحصیلات عالیه داره، میگه آقا اشکال نداره من با یه کسی ازدواج کنم که فوق لیسانسه؟ چه ایرادی داره؟ و مسئلهش در واقع برای همه مطرح شده. خب ما اینجا چند تا نکته رو باید مطرح بکنیم و بهش توجه کنیم تا بتونیم به یه جنبندی برسیم. ببینید، اولین نکته که وجود داره، ما باید به این توجه بکنیم که لزوماً هر کسی که سواد بیشتری داشت به معنای داشتن در واقع درک و فهم بالا نیست. چون بعضی از افراد هستن شاید تحصیلات بالا داشته باشن اما شخصیت مناسبی نداشته باشن. به خاطر نوع تفکر نامناسبی که دارن، بدبینانه بر فکر میکنن یا هر نوع دیگه‌ای، اون ارتقاء کیفی رو پیدا نکرده باشن. لزوماً داشتن یک مدرک نشان دهنده سواد بالا نیست. ما میدونیم خیلی ها مثلا یه بالاخره دانشگاهی رفته یا حتی حوزه رفته، یه جایی رفته، بالاخره درسی خونده، ظاهراً یه تحصیلاتی داره اما اون سواد کافی رو نداره. بنابراین بینش و نگرش متعالی، داشتن فکر متعالی اهمیتش بالاتر از تحصیلات.
سواد با مدرک تحصیلی فرق میکنه؟
خب بله. الان جناب عالی یا بنده میتونیم بریم یه 30-40 تا واحد پاس بکنیم، یه 100 خورده واحد پاس کنیم، یه لیسانس بگیریم اما خیلی وارد مفهوم نشده باشیم، صرفا شب امتحانی امتحان داده باشیم، یه لیسانس بگیریم،
نمره گرفته
باشیم. یه نکته. بعد هم ببینید سواد داریم تا سواد. یعنی شما مثلا یه نفر رفته باشه کشاورزی خونده باشه، یه نفر رفته باشه مثلا شیمی خونده باشه، یه نفر رفته باشه مثلا از کنم خدمتتون فیزیک خونده باشه، آیا این معناش اینه که این آدم از لحاظ انسانی ترقی پیدا کرده یا سطح فکرش بالا رفته؟ چون بسیاری از علوم لزوماً با در واقع سطح انسانیت و فکر کردن و مدل نگرش انسان‌ها در واقع ارتباطی ندارن. یک علم اختصاصی است برای یک رشته به خصوص که سر جای خودش هم ارزشمنده. اما اینه که من با یک نفر که ازدواج میکنم، این فرد مثلا لیسانس داره، اگر صرفا به خاطر اینه که جزء طبقه اجتماعی حساب بشه که بگیم آقا همسر من لیسانس داره، فوق لیسانس داره، دکترا داره یا هر مدرک دیگه‌ای، خب این که پنبهش رو در تایم قبلی ما زدیم، گفتیم که این ارزش چندانی نداره. اما اگر این سطح سواد قرار هست به میزان فکر و اندیشه و تعقل و تفکر و نگرش من کمک بکنه، موقع ارزشمند هر علمی باشه. به هر حال اگر تونسته باشه قدرت تحلیل منو بالا برده باشه، اگه تونسته باشه منو به عنوان یک فرد توانمند از لحاظ اندیشه و فکر بالا برده باشه که در زندگی خودم، همسرم و فرزندانم در آینده بتونم درست عمل بکنم، خب طبیعتاً این ارزشمنده و ما ازش استقبال میکنیم. اما بریم سراغ این که خب چجور دسته‌بندی بکنیم، بالاخره ما با چه فردی، با چه مدل افرادی ازدواج کنیم. خب طبیعتاً یه تعداد افرادی هستن که مثلا دیپلم دارن یا سیکل دارن و شاید هم بخوان با افرادی ازدواج بکنن که هم اندازه خودشون باشن. ببینید اول من یه نکته رو میخوام بگم. بعضی ها نکته نظرشون اینه که مثلا من اگر لیسانس دارم به همسرم باید مثلا اگر آقا باشه همسرم باید فوق دیپلم داشته باشه که من یه مدرک از اون بالاتر باشه. یا اگر فوق لیسانس دارم همسرم لیسانس داشته باشه، یا مثلا دکترا دارم همسرم
یعنی آقا نسبت به خانم،
آقا نسبت به خانم پایین تر باشه. ببینید
نه آقا بالاتر باشه نسبت به خانم،
ببخشید خانم نسبت به آقا پایین تر باشه. این در واقع از یک نگرشی نشأت میگیره که طرفین در ازدواج به دنبال این هستن که همیشه یه نوعی از بدبستان رو در زندگی داشته باشن. ببینید تو زندگی دو نفر با همدیگه یک قرارداد اجتماعی میبندن که از لحاظ عاطفی، از لحاظ جنسی، از لحاظ مسائل اخلاقی و از لحاظ انس و الفت در کنار هم باشن و یک زندگی رو بسازند. برای اینکه در زندگی ما با هم یک زندگی رو بسازیم، اگر شما بیای بگی خب من تلاش بکنم که طرف مقابل از من پایین تر باشه، که من حرفم برو باشه، من فلان باشم، طبیعتاً اینها در اصل هیچ کدام از اینها عرض کنم خدمتتون واقعیت خارجی نداره و به شادکامی در زندگی کمک نخواهد کرد.
یه جوری انگار همون یه خورده انگار کسری شخصیتش رو داره جبران میکنه.
طبیعتاً همینطوره. من اگر خودم ضعیف ندونم هیچ وقت دنبالی نیستم که با فرد ازدواج کنم که از من پایین تر باشه،
یه اهرمی داشته باشم،
یه اهرمی داشته باشم که حتما اون از من پایین تر باشه. من با اون میخوام در واقع ازدواج کنم، حتما من مثلا سوادم بالا باشه، حتما من مالم بالا باشه، حتما عرض کنم خیلی امکاناتم بالا باشه. اون چیزی که وجود داره اینه که دو نفر واقعا همدیگر رو دوست داشته باشن و همدیگر رو بپذیرن. بنابراین تحصیلات خیلی اهمیت نداره، اما در مجموع ما باید به چند تا نکته توجه بکنیم. اگر دو نفر از لحاظ سطح تحصیلات مشابه هم باشن، این به نظر میرسه از لحاظ عقلانی و از لحاظ علمی کار درستیه. حالا طبیعتاً یه نفری که مثلا دکترا داره با یه نفری که مثلا سیکل داره بخواد ازدواج بکنه، طبیعتاً بالاخره این نفر رفته دانشگاه، دیده تحصیلات انجام داده، مطالعات زیادی خونده، صدها کتاب خونده، اون یکی نخونده. بالاخره نوع نگاه این آدم به زندگی تغییراتی توش ایجاد شده. به هر حال شباهت‌های بین دو نفر در زندگی باید وجود داشته باشه. بنابراین سطح سواد مشابهت باید به هم داشته باشه. اما اینکه حالا حتما من بالاتر باشم یا اون بالاتر باشه، یا نمیدونم عرض کنم خدمتتون مراقب باشم که اون از من از لحاظ تحصیلات پایین‌تر باشه، این ضرورتی نداره. ما داریم افرادی که اون پختگی لازم رو دارن. آقا فوق لیسانس، خانم دکترا داره. آقا لیسانس داره، خانم فوق لیسانس داره. هیچ اتفاقی هم نیفتاده. یک بار هم خانم به آقا، به رخ آقا نکشیده که تو تحصیلات از من پایین تره ها، من از تو بالاتر هستم ها. چون میدونید که به هر حال یه مقدار در جامعه ما و در همه دنیا شاید اینجوری باشه، خانم ها تا حدودی درس خوانتر از آقایون هستن. یه مقدار انگیزه خانم ها برای این که بشینن مطالعه کنن، درس بخونن، تو کلاس خوب گوش بدن، یه مقدار از آقایون بیشتره. آقایون یه خود بازیگوشتر از خانم ها هستن. طبیعتاً الان هم ما نگاه بکنیم تعداد افراد تحصیل کرده خانم ها یواش یواش از آقایون داره تعدادش بالاتر میزنه و بیشتر هست. خب اگه قرار باشه اینطوری باشه، خب همه خانم هایی که دکترا گرفتن یا باید یه دکتر پیدا بکنن باشه ازدواج بکنن، یا نباشه دیگه باید در واقع قید ازدواج بزنن، در حالی که همچین چیزی نیست. اگر ظرفیت در هر دو نفر باشه، لزوماً اینی که حتما یکیشون بالاتر باشه اهمیت نداره و اینی که آقا هم بالاتر باشه اصلا اهمیت نداره. اما چند تا نکته دیگه هم داره که من میخوام اینجا اشاره بکنم. ببینید تناسب تحصیلات هم از جهت موضوع هم از جهت اندازه باید با هم دیگه تا حدودی مشخص بشه. از جهت موضوع ببینید مثلا یک
رشته تحصیلی،
رشته تحصیلی و موضوعی که میخونن. خب ببینید یه نفر مثلا پزشکی خونده، یه خانمی پزشکی خونده مثلا فوق تخصص، مثلا یه رشته ای رو گرایش رو تو پزشکی داره، حالا میاد با یه آقای ازدواج میکنه که مثلا دکترای فلسفه داره یا دکترای علوم اجتماعی داره. باید ببینن که اینا با هم دیگه در فلسفه زندگی، در مسائلی که توی زندگی باش روبرو هستن، با عینکی که تو زندگی بهش نگاه میکنن، با همدیگه مشکلاتی پیدا میکنن یا پیدا نمیکنن. گاهی مشکلات ایجاد میشه.
چطوری متوجه بشن؟
خب توی جلساتی که ما در آینده در مورد صحبت خواهیم کرد، جلسات گفتگو، طبیعتاً در مورد نگاهشون به زندگی باید با هم گفتگو بکنن. ببینید مثلا بعضی از پزشک‌ها خیلی از مسائل رو از دید کاملاً مادی و فیزیولوژیک نگاه میکنن. حالا یه نفر فلسفی همه چیزو منطقی نگاه میکنه. خب شاید دو نفر باشن که اینطوری باشن، اما در زندگی مشترک نگاه خودشون رو، نگاه علمی خودشون رو دخالت ندن، شاید هم زندگی خیلی خوب پیدا بکنن. اما احتمال داره دو نفر هم باشن که اونقدر غرق در نگاه های علمی خودشون باشن که در زندگی مشترک هم به مسائلی که تفسیر میکنن، معنادهی که در زندگی با همدیگه دارن، متفاوت معنادهی بکنن. بنابراین معنایی که من از زندگیم دارم با معنایی که همسرم از زندگی داره به خاطر تفاوت تحصیلات بتونه درگیری های ایجاد بکنه، بتونه مشکلات ایجاد بکنه و در آینده هم در تربیت فرزندانمون اثر شدیدی میذاره، هم احتمال داره که باعث دلسردی ما بشه. بنابراین حالا من نمیگم حتما یک پزشک با یک پزشک ازدواج کنه، حتما یک مثلا متخصص علوم انسانی با یک علوم انسانی ازدواج بکنه، اما به هر حال قبل از ازدواج اینا رو باید یه خود سبک سنگین بکنن، ببینن که دیدگاه هاشون به هم نزدیک هست یا نیست. در مورد تحصیلات این نکته را به عنوان آخر نکته در مورد تحصیلات من عرض بکنم، این هست که تعداد زیادی از افراد وجود داره که فرد ازدواج کرده، آقای یک تحصیلات کمی داره، خانم تحصیلات بالایی داره و اصلا با هم تناسب ندارن. من یه مثالی برای شما بزنم، مراجعه کننده داشتم، خانم پزشک بود و آقا میوه فروش بود. خب ببینید، خانم پزشک یک برنامه های به خصوصی داره، آقا میوه فروشه و اینا دختر عمو پسر عمو هم بودن، با هم دیگه ازدواج کرده بودن، اما به مشکلات برخورده بودن. چند تا مثال میزنم. مثلا یکی از مثالها این بود که آقا صبح تا ساعت 12 شب 11 شب تو مغازه هست، چون بعد از میوه فروش ها میدونید دیگه
تا دیر وقت
هستن، و بعد ساعت 12 شب مثلا میخواد بیاد خونه برسه، انتظار داره که خب یه مقدارم نگاهش سنتیه دیگه، بازاریه، انتظار داره که همه چیز آماده باشه، از راه رسید غذا بخوره و استراحت بکنه، همسرش هم در کنارش باشه، ایشون از راه میرسه میبینه که خانم حالا یا غذای آماده کرده یا نکرده، خودت برداری چیزی بخور، من بیمارستان شیفت هستم و رفته بیمارستان. این آقا از راه خسته کوفته، از راه رسیده، حالا میبینه همسرش بیمارستان، اینا تا صبح هم در واقع همسرش در کنارش نیست و از طرفی هم نه شامی آماده است نه چایی آماده است، خونه سوت و کوره.
کار یه روز دو روز هم که نیست، بعد
یک چه بله زندگیه. کار یه روز دو روز هم نیست که، اون خانم تا پزشک هست طبیعتاً در هفته یکی دو بار شیفت باید باشه، اینا هم شغلش این مدلیه. یا مثلا خانم مثلا شکایتش بر من این بود که من وقتی با بعضی از رفقام با هم دیگه مهمانی میدیم، دور هم جمع میشیم، خب همسران رفقای من که خودشون پزشکن، اونها هم یا استاد دانشگاهن یا پزشکن و هر حال یه جوری مرتبطن، حالا همسر من نه تیپش تیپ پزشکیه، مثلا قیافش قیافه مثلا یک فرده ایست که میوه فروشه، نه تحصیلاتش اون اندازه است، نه موقع صحبت کردن مثل اونا است. خب ما با هم دور هم جمع میشیم، میشینیم با هم دیگه در مورد
گفتمانمون
در سطح مثلا پزشکی علم،
ایشون سردنه میره
یا باید بره بیرون، مثلا مسائل بازار.
بله
خب، و من خجالت میکشم، من احساس میکنم که کنار رفقام در واقع همسرم در حد اندازه اونا نیست. ببینید اینا مسائلی است که قبل از ازدواج باید به اینها فکر کرد، یه تناسب‌هایی رو باید رعایت کرد، یا باز باید این خانم اونقدر ظرفیت بالایی داشته باشه که بگه من با این پسر عمو ازدواج میکنم تمام اینجور مسائل به جان میخرم، یا این آقا بگه من با دختر عمو ازدواج میکنم تمام شب نبودنها و بعضی سختی‌هایی که ایشون پزشکه به جون میخرم، یا اگر واقعا همچین چیزی رو نمیتونن تحمل کنن از اول الان ببینن، به حرفای ما توجه کنن، دقت کنن که ما همچین مشکلاتی داریم و ما نمیتونیم به این سادگی این دو نفر رو کاملا تغییرشون بدیم عین هم باشن. هر کدوم توی بافتی بزرگ شدن، شغلشون هم اختزاعاتی داره و این باعث میشه که کنتاکت های اتفاق بیاد.
حالا بعضی وقتا دختر و پسر مثلا جفتشون دیپلومن، بعد دختر خانم میگه که من میخوام ادامه تحصیل بدم، آقا پسر میگه که من مخالفتی ندارم، منم اگر امکانش بود منم ادامه تحصیل، ولی خب من دارم الان دارم کار میکنم، رو شغلم هم پول لازم دارم، شما خواستی ادامه تحصیل بده. بعدن که این دختر خانم وارد دانشگاه میشه، یک همچین مسائلی بعدن به وجود میاد.
اتفاقا همین موردم همین بوده، یعنی موردی که ما داشتیم از این اتفاقا ما زیاد داریم. دختر پسر مثلا دیپلم هستن با هم ازدواج میکنن، حالا آقا وارد بازار کار میشه، کار میکنه و دختر خانم هم میره تحصیل میکنه. حالا بعد از 10 سال 15 سال 12 سال حالا دختر خانم خانم دکتره، آقا همون شغلشو داره. اینا همینطوری بودن چون دختر عمو پسر عمو بودن و دختر خانم میخواستش درس بخونه، پدرم اجازه نمیداده، آقا گفته من کار میکنم، شما همسر من بشو، من همه امکانات فراهم میکنم تا شما بری به رشته مورد علاقت برسی. حالا دختر خانم با پول شوهرش، شوهرش میگه من بچه ها رو نگه میداشتم تو میوه فروشی تا خانمم بره مثلا تو بیمارستان دوره با قول من رو انترنی و رزیدنتی و اینا رو بگذارونه. بعد میگه حالا که تموم شده الانشون بهم میگه تو در شأن من نیستی. یعنی خیلی آقا ناراحت بود و واقعا احساس میکنم من دارم میسوزم که همه این امکاناتم من برای همسرم فراهم کردم. ببینید اینا چیزهاییست که باید قبل از اینکه اتفاق بیفته طرفین در موردش فکر
کنن. یعنی عقد دخترم و پسرم و قبلا که تو آسمونا بود مال زمانی که دانشگاه نبود.
بعد میتونه همچین حرفی باشه. به هر حال حالا ما با حالا این مورد دخترم و پسرم هستن، ما مسائل رو باید در نظر بگیریم. ما باید چشمنداز و در واقع دور نمای زندگی رو درست نگاه کنیم، ترسیم بکنیم، بعد بر اساس اون به همدیگه قول بدیم، بعد بر اساس اون به همدیگه در واقع اجازه بدیم که اون ازدواج صورت بگیره یا نگیره. همون اولش میگیم آقا همه چیز حله. ما خیلی اصطلاحا به قول معروف میگم بعضی فقط نوک دماغشون رو میبینن. همین الان میبینیم هیچ مشکلی نداره، ما دوتا مثلا دیپلم هستیم، ما دوتا مثلا فامیل هستیم، همدیگر رو دوست داریم، همه چیز فراهم برای ازدواج. اما مسیر آینده رو وقتی بهش توجه نمی کنیم چنین مشکلاتی هم میتونه پیش بیاد و باید حتما این مسائل مورد توجه قرار بگیره. و عزیزان وقتی میخوان ازدواج کنن توی گفتگوهای قبل از ازدواج حتما در مورد این مسائل با همدیگه به حد کافی صحبت بکنن.
متشکرم. خب اینا که میفرمایید همهشون آیتم هایی هستش که باید در کنار هم قرار بدید برای انتخاب درست. حالا من سوالم اینجاست، حالا که فقط بیننده هامون دختر پسرهای جوان دم وقت که نیستن، خب بزرگتر هم تشریف دارن و بیننده برنامه هستن، اگر همچین مشکلی به وجود اومد و همین مثالی که فرمودید این اختلاف تحصیلاتی و مدرکی بین زن و شوهر بود، چی کار کنن که به مشکل بدتری نخورن؟
ببینید حالا سوالتون یه خورده سوال سختیه به خاطر اینکه مدل‌های مختلفی وجود داره.
احتمالاً تو برنامه بعدی شما می‌تونید بریم بپردازید.
بعد خانواده صحبت می‌کنی ولی الان من داغه. یه اشاره‌ای عرض می‌کنم. ببینید
بفرمایید.
اول نکته‌ای که وجود داره اینها باید به گذشته‌شون نگاه بکنن و بدونن که این مسیر رو دوتای خودشون رقم زدن و تقصیر رو گردن اون یکی نندازن. ما با هم دیگه ازدواج کردیم، با هم دیگه مسیر رو طی کردیم، حالا تو این مسیر فلانی این حرکت رو انجام داده، مسیر مثلا بازار آزاد و کار تجاری انجام داده، من تحصیلات انجام دادم، با اختیار خودمون این کار انجام دادیم، الان نمیشه من برگردم بگم که تو در شأن من نیستی. یک. ثانیاً بنابراین ما باید بدونیم که ما خودمون در گروه رفتارهای خودمون هستیم و مسئولیت کاری که انجام دادیم رو بپذیریم. و این دختر خانم البته بحثش ها چند سال پیشه، ایشون اصلا نمیپذیرفت، میگفت نه اصلا کی گفته که اینجوریه، من خودم زحمت کشیدم به اینجا رسیدم و به هیچ وجه زحمات همسرش رو نمیپذیرفت. ما باید واقعیت ها رو بپذیریم، باش کنار بیاییم. دومین نکته ای که وجود داره حالا این که این آقایی که مثلا میوه فروش بود، این خانم میتونست به این آقا کمک بکنه، بعضی کتاب ها رو در اختیارش بذاره، بعضی عرض کنم خدمتون مسائل دانشی رو در اختیار همسرش بذاره که همسرش یه مقدار مطالعاتی داشته باشه، تو همچین جلساتی، تو همچین مهمانی هایی بتونه اون هم در واقع در گفتمان علمی
شنونده باشه،
تو گفتمان علمی دیگران در واقع یا شنونده باشه یا حداقل عرض کنم خدمتون اگر گفتگوی هم میکنه ایشون هم داشته‌ای در دست داشته باشه که وقتی گفتگو میکنه با خیلی وصله ناجور به حساب نیاد. البته فقط این یه مثال بود، مطالب مختلفی وجود داره، برای همه اینها راهکارهای وجود داره به شرطی که طرفین یک مسئولیت کار خودشون رو بپذیرن و شونه خالی نکنن، دو انعطاف پذیری داشته باشن و بپذیرن که میشه با یه تعداد انعطاف ها مسائل رو حل کرد و مسائل به سمت یک در واقع زندگی خوب پیش برد.
متشکرم، ممنون. ان شاء الله جلسات بعد بیشتر اینا رو توضیح میدیم و استفاده میکنیم. یک سوالی که خیلی مبتلا به هست و دختر و پسر این سوالو دارن از ما، بیشتر از 2 دقیقه هم زمان نداریم، اگر دیدین که جوابش طولانی هست میتونیم حالا برای جلسه آینده خدمتتون باشیم، در مورد دنیای مجازی و گروه ها و کانال هایی که زده میشه برای همسریابی و انتخاب دختر پسر، اصلا کلیتش درسته یا نه؟
ببینید چون وقتمون کم هست من خلاصه چیزی اشاره میکنم، جلسات بعد اگر لازم شد بیشتر بهش میپردازیم. ببینید ما به طور کلی مؤسساتی داریم یا در واقع اپلیکیشن هایی داریم که اینها میان اعلام میکنن که ما میخواییم همسریابی بکنیم.
خب
اصل این مسئله ایرادی نداره، اینه که یک مجموعه بیاد یه تعداد قواعد درستی رو بر اساس دین و بر اساس علوم مثل روانشناسی، پزشکی و جامعه شناسی یه تعداد در واقع قواعدی رو طراحی بکنه و بر اساس اون بتونه دختر و پسرها رو به همدیگه معرفی بکنه. قاعده این برنامه ایرادی نداره که حالا در جلسات بعدی من باز میکنم یک فرصت باشه که اینا چه قواعدی هست و چه مواردی هست. اما اینکه هر برنامه، هر نرم افزاری یا هر سایتی صلاحیت این کارو داره یا نداره، این مسئله است که عزیزان باید بهش توجه بکنن. اگر شما میخواید از این سایت ها استفاده بکنین، باید مطمئن بشید که این سایت ها متعلق به یک ارگان سالم یا به یک مجموعی است که پایه و اساس اون بر اساس یک اصول درست طراحی شده است. مثلا من میدونم دفتر تبلیغات یک در واقع مؤسسه به نام تبیان یک مجموعه‌ای داره و اپلیکیشنی داره و سایتی داره که این کار انجام میده، یا حرم حضرت رضا سلام الله علیها، مؤسسه امام رضایی ها، اونها هم در واقع یه اپلیکیشنی دارن. حالا من اسمشون الان فعلا نمیگم، ولی میخوام عرض بکنم که بعضی از مجموعه‌های در واقع سالمی هستن، در رأس اونها افرادی هستن که نظارت دقیق دارن، اصول و قواعد سالم و درستی هست، با یک فرایند سالمی طی میشه. اگر در واقع از اون مجموعه ها اطمینان داریم میشه از اینها استفاده کرد، اما اگر صرفا فقط در واقع یه سایتی هست یا یک اپلیکیشنی هست میتونه برای ما به جای در واقع اینکه ما رو به ازدواج برسونه برای ما مشکلاتی ایجاد کنه، چاله هایی وجود بیاره، خدای نکرده ما رو به سمت باندهای نامناسب بکشه، که حالا انشالله یکی از جلساتمون رو مفصلا در مورد همه قواعد این مطرح میکنیم و به عزیزان توضیحات لازم رو خواهیم داد.
خیلی متشکرم، ممنونم، زحمت کشیدین، استفاده کردیم. دوستان عزیز، اگر میخوایم که خانه‌ای مهرآگین داشته باشیم، اعضای اون خونه باید قلبشون، دلشون آکنده از مهر باشه. ما نمیتونیم یکی از عضوهای این خونه رو در نظر بگیریم که اهل مهر و محبت باشه و دیگران نه، و توقع داشته باشیم این خونه بشه خانه مهر. اگر آماده تشکیل زندگی هستید یا اگر الان در متن زندگی هستید و سوالی در این ارتباط دارین، میتونید سوالاتتون رو به شماره هایی که زیرنویس شد در طول برنامه پیام بدید یا زنگ بزنید، ما صدای گرم شما رو بشنویم و سوالاتتون رو توسط استاد محترم آقای دکتر محکام جوابش رو بشنویم. خیلی متشکرم که تا پایان برنامه همراه ما بودید، ما رو همراهی کردید. خیلی ممنونم از شما و نگاه‌های مهربونتون. التماس دعا یا علی. خداحافظ شما. خیلی متشکرم.
مرهم دل‌ها ای تو درمونه تموم درد، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر هم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الأجل مولاي الأجل مولاي.